بسم الله الرحمن الرحيم. متشكر وممنون ببرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم. این عید شریف را، میلاد مسعود را، روز شادی و فرح و طراوت دلهای شیعیان را در طول تاریخ به همه شما عزیزان، برادران، خواهران، بلبلان باغ مدحت آل پیغمبر و ثناگستران برترین و بهترین خلایق عالم و آدم تبریک عرض میکنم. امیدواریم خداوند متعال از همه شما عزیزانی که برنامه اجرا کردید، خوانندگان، سرایندگان، اجرا کنندگان و مجموعه شما عزیزان به بهترین وجهی این توسل را قبول بفرماید و خدا را بنده حقیق سپاسگزارم که توفیق مرحمت کرده است. شاید حدود 30 سال یا بیشتر که ما این توسل رو در این روز داریم و به حمدالله رونق و شکوه و معنویت و رشد مفاهیم و معانی رو انسان مشاهده میکنه در پیشرفت سالها. امسال برنامه‌ای که اجرا کردید بسیار خوب بود، هم از لحاظ محتوا، هم از لحاظ قالب. شعرها خوب بود، اجراها، خواندنها خیلی خوب بود. انشاءالله که روز به روز در جهت معرفت افزایی و نور پراکنی در فضای ذهنی جامعه شما دوستان، عزیزان، معرفت‌تر باشید. دو مطلب در این جلسه گفتنی است، اگر چه حرف گفتنی بیش از این هاست. یک مطلب در مورد مسئله مدیه سرایی خاندان پیغمبر است. این مهمی که شما ها در اونجا گرفتید و امروز به همدلله در سرتاسر کشور شبکه مدیهان و ثناگستران خاندان پیغمبر توسعه پیدا کرده است. جمعیت زیادی، استعدادهای زیادی، دلهای مشتاقی در میان خود مدعیان که از جوانهای ما، پیشکسوتهای ما، اساتید ما تشکیل شده است، الحمدلله در میان مردم و وسیله توسل مردم را فراهم میکنند، سفره برکت اهل بیت را میگسترانند. این یک فرصت است برای کشور ما، مثل خیلی از فرصتهای دیگری که ما داریم دیگر برادران مسلمان ما در کشورهای دیگر ندارند. یکیش همینه، این سلسله و رشته و جریان و شبکه ترسل و اهل بیت و محبت اهل بیت و برانگیختن عواطف خیلی فرصت مهم نیست. اونو به هر دلیلی دیگران در مراحل دیگر از این نعمت بزرگ از این برکت عام به این شکل برخوردار نیستند. ما داریم یقیناً یکی از عواملی که دین را معنویت را و عقیده را و اخلاق را در یک جمعیتی در طول تاریخ حفظ میکنه عواطف است در کنار عقل و خرد و استدلال. انبیاء الهی، فرستادگان الهی ننشستن با ارواح با زبان فلسفی حرف بزنن، اگرچه برای فهمیدن کلام آنها و تعمق در بیان آنها عقل فلسفی لازم بود و هست. یعنی فلاسفه بزرگ از سفره گسترده عمومی انبیای الهی بیشترین بهره رو میبرند، اما این سفره سفره خاص نیست، لذا زبان آن زبان استدلال عقلی و بگومگو و الغلط و غلط نیست. این زبان ترکیبی است از اندیشه و عقل و عواطف. عاطفه است که میتواند مسیر فهم عقلی و حرکت عقلی و جریان عقلی را هموار کند. ما این جریان را داریم به طور طبیعی، هم در این جلسات مدح و عذاب و شادی و مولودی‌خوانی و عزاداری، هم در جلسات دعاخوانی، این دعای کهنه، این دعای مقبله، این دعای امام حسین در عرفه و دعاهایی که ما مخصوص ماست در میان دیگران، این مقدار دعای خوشلفظ خوشمعنای خوشمضمون وجود نداره. این از اختصاصات و امتیازاتی است که پیروان اهل بیت و همدالله از اون برخوردارن. اینا همش عقل و عاطفه رو درآمیخته با یکدیگر در طول تاریخ و در عمق ذهن بشر و عواطف انسان جاری میکنه. شعر مدح اینه، یعنی برانگیختن عواطف و به کمک اندیشه و خرد بردن این عواطف. شعر مدح و ستایشگر، این سمتی، این عرفهی که در کشور ما به وفور و همدالله امروز وجود دارد، این است که بتواند با بیان هنری، با شیوه هنری، با اجرای هنری معرفت را در بین مردم گسترش بده. این شد معیار اصلی. شعری که انتخاب میکنید، لحنی که انتخاب میکنید، شیوهی که در آن با مردم با اون شیوه حرف میزنید، در این جهت قرار میگیرد، در جهت افزایش معرفت و عمق بخشیدن به هدایت مردم و دارایی های آنها از دین و اجرای زندگی. این کاری است که جامعه مدح به بهترین وجه میتواند انجام بده. بارها عرض کردیم و این یک حقیقتی است که گاهی یک اجرای شما که یک قصیده را یک غزل را که حامل معارف است در یک مجلسی میخوانید، از ساعتها سخن گفتن فصیح و بلیغ یک بیننده تأثیرش بیشتر و عمیق‌تر میشه. این فرصت دیگه، از این فرصت باید استفاده کرد. این فرصت رو ضایع نباید کرد. شعری که محتوا نداشته باشد این فرصت رو ضایع میکنه. یا اگر چنان که در آن یک نکته ضعیف و احیانا غلط وجود داشته باشد این فرصت رو ضایع میکنه. یا اگر چنان که کیفیت اقرار جوری باشد که مرزهای شرعی رو مخدوش بکند این فرصت ضایع شده. یا اگر پولی باشد که نیازهای نقد را که مردم به دانستن آن امروز نیاز دارند ندیده بگیرد این فرصت ضایع شده. فرض کنید مثلا حالا در دوران جنگ تحمیلی که کشور نیاز داشت به یک حماسه پرشور اولی و جهاد در میدان، جوانها آماده بودند که در مادرهام آماده بودند. فرض کنید در اون دوران یه نفری بره در مجالس و محافل خود شعرم بخونه، خوبم اجرا کنه، منتها اشاره ای به این نیاز وقت نکنه، این جای قدم فرصت. اون روز مدرها نقشهای خیلی خوب آفریدن در این جبهه کارهایی که مدرهای ما کردن، اثری که اونها در اعماق جان پسمندگان ما گذاشتن کم نظیره. من بعضی رو اطلاع دارم، مدرهای ترک زبان یک جور، مدرهای فارس زبان یک جور، همین آیون مده های زنجان که امروز یکی از آقایون اینجا خوندن، و جاهای دیگه از همه جا، و شعرهایی که این مده ها رو پشتیبانی می کردن به وزیفشان عمل کردن. امروز امروز هم من نگاه می کنم تو این شعرهایی که خونده شدن، وقتی شعرها بسیار خوب بود، نمونه کامل خانم شعر آقای سازگار که هر سال همینجوره، یک پیوند لطیف درست هنری بین عرش و فرش جور میزنه تو این چهره ها، تو این سرودها. از حریم ملکوت حرکت میکنند و آرام و مشیبه هنری میاد در نیاز امروز اونجا به این نیاز برسه. بودید این حقیق هنرمندان است. شعر هم خوبه، یعنی شما از پنجره استفاده میکنید که نعمت خداست، از لحن و آهنگ استفاده میکنید که نعمت خداست، از شعر استفاده میکنید که قریهش نعمت خداداد الهی است. این نعمت ها در اختیار شماست. اینها رو در خدمت چی قرار بدید؟ در خدمت معرفت افزایی. اگر در خدمت اختلاف افتنی واقع شد، اگر در خدمت تحریک عصبیت های قرار گرفت که امروز به خاطر این عصبیت ها بیست و سی تا سر می برند متعصبین لجوج در نقاط از دنیا، این استفاده این بدیست، این خیلی مراقب باشید. شما اینجا یه شعری می کنید، امروز هم که ویدئو و اینترنت و نمیدونم مسائل گوناگون عکس و تفصیلات بره در فلان نقطه چهار تا آدم جاهل متعصب رو تحریک کنه، بیاندازه به جان یه مشت زن و بچه بیگناه، خون اینها رو بریزه. مراقب باشید این چیزها رو. اینی که بنده این همه اصرار میکنم، تاکید میکنم برای اینکه این اختلافات مذهبی و تاریخی رو کمرنگ کنید، این برای اینه. کسی خیال نکند که اگر ما بخواهیم عواطف پیروان اهل بیت رو، این عشقی رو که دلهای مردم ما رو به حمدالله خود کرده، مالامال از محبت اهل بیت، بخواهیم به این نعمت شکرگزاری کنیم، به این عواطف رو تعریف کنیم، راهش اونه. نه، اشتباهه. اختلاف افکنیه یا تحریک عصبیت های اختلاف افکن مصلحت نیست. نه امروز مصلحت در زمان امام صادق علیه السلام مصلحت بود. اونا هم در روزه گذاشتن. توجه ندارم برگی از افراد سطحی نگر. همین دوره اختلافات داخلی و درونی امروز مردم ما باید امید داشته باشند. اگر امید بود، حماسه خواهد بود. اینی که ما نشت کردیم حماسه، حماسه که دستوری نیست، بخشنامه که نیست. بخشنامه ساده می کنیم مردم حماسه ساده ایجاد کنند. اگر میشه چه می چیزی؟ معقوله مگر. حماسه از دل می جوشه. حماسه با عقل هدایت میشه. حماسه با ایمان پشتیبانی میشه. اینا که دستوری نیست. اگر چنانچه دل از امید خالی شد، فکر از منطق صحیح تهی شد، حماسه به وجود نمیاد. ما تردید ایجاد کنیم در ذهن ما، یأس تخلیق کنیم در دلها، حماسه به وجود نمیاد. معلومه که نه. حماسه آفرینی اینه فضای بدبینی به وجود نیاد، فضای سوءظن به وجود نیاد، فضای امید، فضای خوشبینی، فضای نگاه به چشم‌اندازها، چشم‌اندازهایی که قطعیست، یقینیست، طبیعیست، تلقینی نیست. ممکنه در اوایل دهه ۶۰ مثلا ۳۰ سال قبل از این اگر چنانچه ما میگفتیم آینده چنین و چنین و چنان خواهد شد، بعضی میگن بعد این مثلا تلقین میکنن. اما امروز که دیگه این حرفا نیست، امروز که داریم میبینیم حرکت عمیق مسیح پیش راننده انقلاب و کشور رو به سوی اهداف، هم اهداف مادی هم اهداف معنوی، هم اهداف سیاسی هم اهداف اجتماعی، هم اهداف داخلی هم اهداف بین‌المللی، داریم میبینیم جلوی چشم ماست. اگه میتوانه کسی منکر میشه و این چشم اندازی را که امروز ما ترسیم میکنیم برای خودمون، کسی بیاد گرش کرده آفرین میکنه یا اصلا آفرین میکنه، ناامیدی به وجود بیاره، یا حرکت به جهاد مداوم را که نیاز یک کشور به یک امت به یک تاریخ است. جهاد مداوم نیاز همه است. همه کشورها، همه پیشرفتها، همه تمدن‌سازی‌ها به برکت مجاهدت دائم شده است. مجاهدت دائم هم به معنای همش رنج کشیدن نیست. جهاد شوق آفرین است. جهاد شادی و نشاط آفرین است. امروزی که نیاز به این جهاد داریم، کسی بیاد به تنبلی و چسالت و انزوا و بیکاری و بیکارگی و اینها دعوت بکنه، این هم چه کبران نعمت الهی. الم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرا واحلوا قومهم دار البوار. این نباید بشه. بنابراین در قضیه مکر و مکداری و ستایشگری تکیه بنده به خصوص با شما عزیزان که در بین شما همدلله هم پیش قسمت ها هستن، هم جوان ها هستن، استعداد های خوب هست، گونه های کرامت نورسی من مشاهده می کنم در بین شما ها، به توانستید خوب بیایید وسط میدان و جای خالی گذشتگان رو نبود پر کنید، بلکه برتر و بهتر از اونها ما گذشتگان رو دیدیم، خیلی هاشون رو برقرار از اونها حرکت بکنید. اونی که من به شما عرض میکنم اینه، مدادی معرفت اقضاییست، مدادی پراکندن معرفت و حکمت و امید و عقیده راسخ است، مدادی جوشاندن چشمهای عواطف در دلهاست، با استفاده از هنر شعر، هنر آواز، هنر però a capire che essere non sembra di tutto è bisogno l'arco massero che sono così su mia a scegliere sono la sempre a scegliere che sono che da brunate che tu non c'è da musica che tu te la vuoi fare con un fuori ma asci di risale a modo che fuori sono fanno di gomito ne اگر شما از لحاظ اخلاق، از لحاظ تدریان، از لحاظ افت نمود تحسین آوری داشتید همه آنچه که از کردید به صورت مضاعف در مردم اثر خواهد کرد اگر خدای نکرده و حد شد نشانه تزلزل اخلاقی نشانه عقب ماندگی از لحاظ اخلاق و رفتار و خدای نکرده عفت و این چیزا مشاهده بکنن اثر این هنرها و زیبایی هایی که در کار شما هست از بین خواهد این مراقبه همه من باید مراقبه باشیم ما امانیه بیشتر از دیگران گویندگان مذهبی بیشتر از دیگران نامداران عرصه دین و تقوا بیشتر از دیگران همه باید مراقب باشید شما هم همینجور شما کسانی که در عرصه دین و معرفت و امور الهی دارید کار میکنید خیلی باید مراقب باشید مراقب اخلاق مراقب پاکی زبان، پاکی دامن، پاکی دل، پاکی دست و خود این متعال به شما کمک کنم و یک ماده آستان فاطمی سلام الله علیها وقتی که در یک چنین جایگاهی قرار گرفت یه انسان برجسته است یعنی همینجوری که بین ما تنمیده شده، دارسته شده، اعتقاد بده کردیم کسانی که در راه نبر ائمه علیهم السلام و اظهار ارادت این بزرگوار به توجه دادن دلها بودیم بزرگواران هستند اینها پیش خدای متعال عزیزند و محبوبند این راجب مسائل من البته امروز یه نکتهای در جلسه ما وجود داشت این نکته نکته مستحسنیه من در این سالهای طولانی خیلی وقت در این برادران نبات اینجا میخوندن این اعتراضی کردم که جلسه جشن و مولود رو تبدیل کردن به وظیفه عزاداری روزه خوندن مکسر اشک گرفتن هر چیزی به جای خودش به شما میگن مبداه مدار اینجا شاخصه اصلی شما مداری است نه روزه خانی روزه بکنید من به طرفدار روزه خانه یا خدا هم روزه خانه نه اینکه حتی در مجلس موجودی خانه آیمه علیه مستنان حتما باید یه روزی کنده بشه یه دمی داده بشه یه عشقی گرفت بشه بزرگ داده بگذاری عواطفی که نسبت به آیمه علیه مستنان مردم دارن این عواطف این بود وانمون بشه در خارج که منحصر از نقضیه گریه و سیل غمی و عزاداری نه عزاداری به جای خود مدیه و موجودی خانی و شادی هم به جای خود اینا به آن مخلوط نباید و اما نکته دوم امروز شایسته است درباره صحبت بده مسئله زن است یکی از سیارات تمدن مادی حرکتی است که در مورد زن انجام دادن هفته در این زمینه خیلی داریم ما. گناه بزرگی که تمدن غرب مرتکب شده است در مورد جنس زن، نه به اینجوری قابل پاک شدنه، نه به اینجوری قابل جبران شدنه، حتی نه به آسانی قابل بیان کردنه. حالا قسمهای گوناگونی هم مثل همه کاراشون جنایت میکنن، اسمش حقوق بشر میدارن، ظلم میکنن، اسمش طرفداری از ملت ها میگذارن، حمله نظامی میکنن، اسمش دفاع میگذارن. طبیعت تمدن غربی یکی از تبایش فریبه، دروغی، نفاق، دروغگویی، تناقض در رفتار و گفتار. در قضیه زن هم عینا همینجوره. کاری کرده امروز در دنیا که فرهنگ رایج خودشون رو که البته گسترش دادن متاسفانه در کل دنیا، برای زن یکی از مهمترین وظایف، اگر نگی مهمترین وظایف، این است که جلوه‌گری کنه، زیبایی های خودش رو در معرض اعتراض مردان قرار بده، این شده خصوصیت حتمی و لازم زن. این الان در دنیا متاسفانه اینجور شده. در رسمی‌ترین مجالس، مجالس سیاسی، مجالس گوناگون، مردا با شلوار بلند باید بیان، با لباس پوشیده باید بیان، زنا هرچه به مدر و عریان در میان اشکالی نداره. این عادی است، این طبیعی است، این یک حرکت بر طبق طبیعت این کاری کردن. زن بایستی خودش در معرض دید مرد قرار بده، برای اینکه مایه امتزاز مرد بشه. ظلمی از این بالاتر اسم این رو گذاشتن آزادی، نقطه مقابلش رو اسم گذاشتن اسارت. در حالی که احتجاب زن، حجاب قرار دادن زن برای خود، تکریم زن است، احترام زن است، ایجاد حریم برای زن است. این حریم رو شکستن و دارن اون دو روزم بیشتر میشکرن، اسمان گناهون هم پشت میگذرن. اولین یا شاید یکی از اولین آثاری که آثار سویی که میگذاشت ایران کردن خانواده بود. دنیان خانواده سوز شد. خانواده وقتی در یک جامعه ای متوجه شد و از بین رفت، اون وقت مفاسد در این جامعه نهادینه می شود. مشکلاتی که امروز در غرب وجود داره، این قانونهای ابلهانه و شباست آمیزی که در زمینه مسائل جنسی اینا دارن می گذرونن، این های چیزایی است که اینها رو به ته دره داره حرکت میده، قابل جلوگیری هم نیست. اینا محکوم به سقوط هست. این تمدن، تمدن غربی، چه بخوان چه نخوان قادر نیستن که دیگه جلو رو بگیرن. ترمز این وسیله بریده است، جاده هم به شدت لرزنده و سراشیبه، و اینا گناه کردن اون وقتی که ترمز رو بریدن و آمدن خود رو در لبین پرتا قرار دادن، محکوم رو شکستن. برآوردن تمدن‌های امر تدریجی است، یعنی دفعی و فوری نیست، تدریجی است. به این تدریج داره اتفاق می‌افته و گمان نمی‌کنم از
چشم این نسل یا نسل بعد از این نسل دور بمانه خواهم دید که چه اتفاقی میفته. ما وظیفه داریم حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده را براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. زنی مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها در تاریخ خدای متعال می‌آفریند که امام عسکری یا امام هادی علیه السلام طبق حدیثی که ازشون نقل شده می‌فرمایند نموت حجج الله علی خلقه و فاطمت حجت الله علینا. حجت حجت خداست، امام ائمه است، شخصیت دیگه از این بالاتر دارای مقام عصمت است. یه چنین انسان زنه، زنان بزرگ عالم مریم، سارا، آسیه و دیگران و دیگران بزرگانی که بودن اینا برگشته های آدم خالده در این جاده تکامل و تعالی اونی که حرکت میکنه انسان در حقوق اجتماعی فرق بین زن و مرد نیست، در حقوق شخصی و فردی بین زن و مرد تفاوتی وجود نداره، در چند مسئله اختصاصی شخصی امتیازاتی به زن داده شده است، در چند مسئله امتیازاتی به مرد داده شده، اون هم بر اساس اقتضای طبیعت زن و مرد. این اسلام متین‌ترین، منطقی‌ترین، عملی‌ترین قوانین و حدود و مرزهایی که ممکنه در این زمینه مسئله جنسیت بشه انسان فرض کنه باید دنبال گیره. یکی از اساسی ترینش تشکیل خانواده است، یکی از اساسی ترینش اهتمام به حفظ محیط خانواده و انس خانوادگی است. یعنی موضوع کدبانوی خانه است میتوانه فرزندان رو به بهترین وجهی تربیت کنه. تربیت مادران فرزند را مثل تربیتی که کلاس درس نیست، با رفتار است، با گفتار است، با عاطفه است، با نوازش است، با لالایی خواندن است، با زندگی کردنه، با زندگی کردن تربیت میکنن. هرچه زن صالحتر، عاقلتر، هوشمندتر باشه این تربیت بهتر خواهد شد. بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان و کشور باید برنامه‌ریزی بشه. یکی از مهمترین وظایف خانه‌داری است. نه اینکه همه میتونن و عقیده ندارن به اینکه زنها نباید در مشاغل اجتماعی و سیاسی کار کنن، نه اشکالی نداره، اما اگر چنانچه این به معنای این باشد که ما به خانه‌داری به چشم عبارت نگاه کنیم، این میشه گناه. خانه‌داری شغل است، شغل بزرگ، شغل مهم، شغل حساس، شغل آینده ساز. فرزند آوری یک مجاهدت بزرگه. اینی که متاسفانه ما با خطاهایی که داشتیم، با عدم دقتهایی که از ما سر زده، یک بارهی در کشور ما متاسفانه مورد غفلت قرار گرفت.
که امروز داریم آثارش رو خطراتش رو داریم میبینیم که من بارها عرض کردم به مردم پیر شدن کشور کم شدن نسل جوان در چندین سال بعد این از همون چیزی نیست که اثرش بعدن ظاهر خواهد شد وقتی هم اثرش ظاهر شد دیگه قابل علاج نیست امروز دیگه قابل علاج نیست اما امروز چرا؟ امروز قابل علاج فرزند آوری یکی از مهمترین مجاهدت های زنان و وظایف زنانه چون فرزند آوری هنر زنه در حقیقت اوست که زحمات رو تحمل میکنه اوست که رنج هاش رو میبره اوست که خدای متعال ابزار پرورش فرزند رو به او داده است به مردان نداده خدای متعال این ابزار پرورش فرزند را در اختیار بانوان قرار داده صبرش رو به اونها داده عاطفهش رو به اونها داده احساساتش رو به اونها داده اندامهای جسمانیش رو به اونها داده در واقع این هنر زناست اگر کنون که اینها رو ما در جامعه به دست فراموشی نسپریم خب پیشرفت خواهیم کرد مسئله زن و احترام زن و تکریم زن یک مسئله است که این حتما بایستی مورد توجه و عنایت خاص باشد مسئله رفتارهای زنان در محیط خانوادگی در محیط کسب و کار در محیط سیاست در محیط اجتماعی یه مسئله است مسئله رفتار با زنان هم یه مسئله است رفتار با زنان که این ناظر به مردان و چه مردان خانواده مثل پدران و برادران چه همسران چه مردانی که در محیطهای کار برخورد میکنند مربوط به اونهاست رفتار با زن احترام آمیز محبت آمیز همراه با نجابت همراه با عفت یعنی هم تکریم زن هم وظیفه زن هم وظیفه نسبت به زن این را جدا کنه همه باید مورد توجه و برنامه‌ریزی قرار بگیره روز زن روز مادر که خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی انطباق پیدا کرده است با روز ولادت برگزیده خلقت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها باید همه را توجه بدهد به این نکات و اگر ما توانستیم در زمینه زن و خانواده و مادر و همسر درست فکر کنیم درست تصمیم بگیریم و درست عمل بکنیم بدانید که آینده این کشور تضمین شده است ان شاء الله به همه شما خیر بده و همه شما برکت بده به پنجره شما سینه شما اجازه نمیخواد بخونم اگر مستمر پیدا شد بخونم